الحمد لله رب العالمين دار الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسفيه سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحيضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فمن يتق الله يجعل له من امره يسرا. آیات مبارکه سوره طلاق را تفسیر می کردیم به وسطه های یک آیه رسیدید که از فعضا بلغن اجل هنه فامسکو هنه به معروف و فارغو هنه به معروف شروع می شد و رسیدیم به اینجا که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در این آیات سوره مبارکه طلاق در چند جا در وسط مطلب بدون این که مطلب تمام شده باشد و قطع شده باشد، یعنی مطلبی که راجع به احکام و مقررات طلاق و رجوع و انفاقی که بر مرد لازم است در مدت عده و ضرورت این که زن در همون خانه خودش تا پایان عده همون جا بماند و امثال اینها در وسط مطلب که هنوز مطلب دنبال دارد، سخن از تقوا و سخن از توکل آمده است. اول معنی این جمله ها را ذکر میکنیم، بعد رابطه اش تقریبا روشن است با مطالب گذشته، رابطه اش را عرض میکنیم. در این آیه می فرماید راجع به تقوا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. راجع به کلمه تقوا در اون جلسه هم اشاره کردیم و دیگه هم در همین جلسه بحث کردیم و مکرر بحث کردیم که تقوا که در قرآن کریم زیاد آمده است از ماده رقی است که به معنی نگهداری است و در واقع تقوا خود کلمه تقوا مفهوم خود نگهداری دارد، خود حفظ کردن دارد. انسان و اندش تقوای الهی یعنی انسان از اون که خدا نهی کرده است خود را نگهداری بکند تا از عواقب اون مسئول بماند. این این حالا مفهوم کلمه تقوا در قرآن کریم مکرر به آثار تقوا اشاره و تصریح شده است و معمولا آثار تقوا چیزهایی درست عکس اون چی که ابتداعا انسانی که بصیرتی ندارد از تقوا یعنی خیال میکند در مورد تقوا. یکی این که انسان با خودش در ابتدا وقتی که بصیرتی نداشته باشد انسان از تقوا محدودیت میفهمد. میگه ای بابا آدم وقتی که بس آیا آدم بخواد خودش رو مقید به تقوا بکند این معناش این است که خودش رو در بنبست قرار بدهد، به دور خودش یک خطی بکشد و برای خود محدودیت قائل بشه. قرآن درست به نقطه لطیف همین است که قرآن درست نقطه مقابل این مطلب رو ذکر می کند. یعنی بی تقوایی است که انسان را در بنبست قرار می دهد و تقواست که بنبست را می شکند. این خیلی به نظر عجیب می رسد. آدم می گوید این آدم همینقدر شد متقی یعنی برای خودش محدودیت قائل است. و وقتی آدم برای خودش محدودیت قائل است به دست خودش برای خودش بنبست به وجود آورده. قرآن می فرماید بیرون که نه، تقوا بنبست نیست، محدودیت نیست، برعکس است. تقوا نداشتن انسان را دچار یک بنبست ها و محدودیت ها می کند و تقوا که راهی خدا معین کرده است که اگر انسان از اون راه برود محدودیتی برش نیست و بنبستی برش نیست. اینه که فرماید که و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که تقوای الهی را پیشه کند خدا برای او راه بیرون رفتن از مضایق، از مضیقه ها، از مشکلات را قرار می دهد. یعنی راه برای او خدا باز می کند برای خروج از بنبست ها و برای بیرون آمدن از مشکلات. باز انسان در ابتدا اگر بصیرتی نداشته باشد خیال میکند که تقوا همچنان که محدودیت هست محرومیت هم هست، هم محدودیت است و هم محرومیت. آقا یه آدم باید میگه خب آقا آدم باید زندگی بکند، با تقوا این که زندگی کرد، با تقوا یعنی انسان خودش از همه چیز محروم بکند. باز قرآن عکس قضیه را ذکر میکند. درست است انسان وقتی که تقوا پیشه بکند یک راه های از روزی را که راه های نامشروع، البته آدم متقی از راه های نامشروع به دنبال روزی هرگز نمی رود، ولی خدا راه دیگر از روزی به روزی باز می کند که اون راه دیگری که از روزی به خدا به روزی باز می کند یک مزیتی دارد که راه عادی و معمولی ولو حلال هم باشد ندارد. و اون این است که رزق لا یحتسب به او میرسد، یعنی از راههایی روزی به او میرسد که خود گمان نمیبرد.
و روزی از راهی که انسان گمان نمیبرد در اینجا که به این شکل هم هست، یعنی حس میکند خدا این راه را، چون این راهی که عادتا از اون راه بهش نمیرسد، یعنی حس میکند که از دست خدا دارد میگیرد. گفتیم به این که خب هر روزی همیشه به دست خداست، از راه عادی هم که به انسان برسد باز به دست خداست، اما فرق است میان این که انسان در زندگی دوری زندگی بکند که دست خدا را حس بکند و مشاهده بکند، لطف خدا را مشاهده بکند در مورد خوده، و میان این که این را حس نکند و مشاهده نکند. آدم متقی و پرهیزکار در روزی گرفتن از خدا دست خدا را مشاهده می کند، می بیند که این چطور برای خودش محرومیت از راه های نامشروع را تحمل کرد، تحمل کرد اون محرومیت های از راه نامشروع را، و چگونه خداوند در دیگری بروی او گشود و بروی او باز کرد. همیشه گفته این که توحید موحد اون وقت به مرحله واقعی میرسد که انسان در عمل این را تجربه بکند، یعنی در یک مرحله آزمایش قرار بدهد. یه اصطلاح فرنگی ها دارن که کم کم در میان ما هم رایج شده است، اونها راجع به این سیر سلوک عرفانی تعبیرشون اینه تجربه دینی، تجربه دینی یعنی مسائل را عملا تجربه کردن. دستورهای اخلاقی دینی و توحید عملی، توحید عملی یعنی یک امر تجربی، یعنی یک امری که انسان در عمل اون را آزمایش بکند، یعنی انسان با خدا در حال داد و ستد باشه در عمل. در حال داد و ستد بودن همین جوره، از یک طرف این دستور خدا رو به کار میبندد، از دستور خدا به خاطر هوای نفس و به خاطر منافع خودش منحرف نمیشود، دنبال منافع میرود، بر طبق دستور خدا میرود. این کار اوست، اون که از ناحیه اوست. از ناحیه خدا احساس میکند که چگونه خدا گره ها را از کار او باز میکند. خب این دو خصلتی که اجالتا در اینجا در این آیه برای تقوا ذکر شده است، حالا در آیات بعد هم باز خواهد آمد، دو خصلت دیگر خواهد آمد. بعدش میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. تقوا بیشتر جنبه عملی دارد، توکل بیشتر جنبه روحی دارد. هر کسی که به خدا توکل بکند، کار خود را به خدا بسپارد، خدا کافی. ولی کار به خدا سپردن این کار ساده نیست، یک ایمان بسیار راستینی میخواد که انسان کار خودش را به خدا بسپارد. و اگر انسان کارش را به خدا بسپارد، حس میکند که او کافی، دیگه به هیچ چیزی احتیاج ندارد. ان الله قد جعل الله ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا امر و فرمان خودش رو میرساند، یعنی خداوند اون چرا که امر کرده است و اراده کرده است تخلف پذیر نیست. خداست که برای هر چیزی حد و اندازه قرار داده، اما خود او که حد اندازه ندارد، یعنی کاربرد هر سببی، هر سببی از سببها کاربرد محدود دارد، چون در تحت قدر قرار گرفته است و اندازه. الا ذات مقدس حق تعالی که کاربرد نامحدود دارد، یعنی کار را به کسی می سپاری که اراده است. اون چه که اراده بکند مانع در مقابل اراده او معنی ندارد و به کسی سپرده ای که برای هر چیزی حد و اندازه و کاربرد محدود او قرار داده است، ولی خودش فوق حد و اندازه و کاربرد محدود است. پس هر که به خدا توکل بکند اون کافی است. ببینید در تقوا اینجور گفتیم که هر کسی که تقوای الهی را داشته باشد خدا راه بیرون آمدن از مشکلات را برای او فراهم می کند و خدا به او روزی لایق حساب می دهد. در اینجا می گیم من یتوکل علی الله فهو حسبه، بگیم که کار را یکسره می کنیم از هر جهت. هر کسی که به خدا توکل بکند دیگه کافی است، احتیاجی به هیچ چیزی ندارد. این است که در آیات دیگر، در آیه دیگر میخونیم که افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. یه شعر خوبی داره حافظ در همین زمینه، میگه کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ، ای بسا عیش که با رزق خود، بله ای بسا عیش که با دارن با بخت خدا داده کنیم به نظرم، بله با بخت خدا داده باشه، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنیم. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ببینید در کلمه توکل یک توکل هم مثل تقواست. در زبان عربی و شاید در زبان فارسی هم وجود داشته باشه، ولی من در زبان فارسی که حالا توجه نداشتم به این مطلب، در زبان عربی یک فنی به اصطلاح هست که جزء فنون بدیعیه میشمارن و اون نامش تضمین است. تضمین معنیش این است که یک کلمه ای ذکر می شود و بعد از این کلمه برای این کلمه یک متعلقی برای این کلمه ذکر می شود که این متعلق متعلق این کلمه نیست، متعلق یک کلمه دیگری و اون کلمه معنای اون کلمه دیگر را در این کلمه اشراب می کنند، تضمین می کنند، می گنجانند. یعنی در مثل اینکه در تقدیر وجود داشته باشه، در تقدیر وجود داره. مثلا ما میگیم سمع الله لمن حمده، در این سمع الله لمن حمده تضمین وجود دارد. سمع یعنی خدا، یعنی شنید. در مورد خدا دیگه زمان ندارد، شنید و میشنود، اینها یه معنا دارد. خدا میشنود، این کلمه اینجا تمامه، خدا میشنود از برای کسی که او را سپاس بگوید. میشنود با از برای، یعنی این فعل با اون متعلق اگر چیزی در بین نباشد نمیچسبد، ولی وقتی که میخواد بگه میشنود و اجابت میکند، این اجابت میکند در زمین است. خدا میشنود و استجابت میکند، میشنود در حالی که استجابت کننده است مر کسانی را که او را سپاس میگویند. اینجا در مفهوم سمع سمیع مجیب افتاده است. سمع و اجابه دوتایی با هم دیگر با یک کلمه بیان شده است. کلمه تقوا هم همین جور است. خود تقوا یک کلمه است، چون مثلا تقوا الله یا الله یا من الله اگر بیاریم یک کلمه دیگری درش گنجنده شده است، مثلا خائفا من الله یا انتیسیسی. در کلمه توکل هم همین جور است. این نکته را من تا حالا متوجه نیدم کسی هم اینجور ذکر کرده باشه. الان به نظر اینجور میاد که توکل از ماده وکل است. وکالت هم از همین باب است. وکله یعنی واگذار کرد، توکیل که به اصطلاح علم صرف باب تفعیل با وکله است، یعنی وکیل گرفتن. وکیل یعنی کسی که انسان کار را به او واگذار کرده است، او رو بهش میگیم وکیل. توکیل یعنی وکیل انتخاب کردن. علال قاعده باید به جای توکل علی الله وکل الله باشد، یعنی هر کسی که خدا را وکیل و کارگزار کار خودش قرار بدهد. و حالا که توکل معناش قبول واگذاری، یعنی متعهد شدن، یعنی قبول کردن. علال قاعده اینجور است که موکل ما هستیم، متوکل خداست، نه این که متوکل ما باشیم. چون ما که کار خدا رو به عهده نگرفتیم، متوکل کسی که کار رو به عهده میگیرد و خداست که بناست کار ما را به عهده میگیرد. پس چطوره که در اینجاها در همه جای قرآن هم کلمه توکل به کار برده شده است؟ بعدم کلمه توکل با علاق ارتباطی دارد. توکل بر خدا یعنی چه؟ تازه بگید توکل به سوی خدا باید بگید، نه توکل بر خدا. این کلمه علا این به چه معنی می دهد؟ یه وقتی دیگر شاید این مطلب را عرض کرده باشم که توکل که در آیه سوره تغابن چیزی بود که حالا درست یادم نمیاد که کجا بود که عرض کرد. ببینید توکل یک امر قرار دادی که نیست و یک امر ذهنی و محض نیست که آدم در ذهنش میگه خب من دیگه توکل کردم. توکل در واقع معنیش این است که انسان در کارهای خودش فقط امر خدا رو در نظر بگیرد، طاعت خدا رو در نظر بگیرد، وظیفه رو در نظر بگیرد و در سرنوشت خودش اعتماد به خدا بکند. این رو توضیح بدم براتون. بله این مناسبت قبلش بود که از این الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون که بله مسئله یک چیزی بود، حالا گفتم اون به ما تعبیر خودم میگردم که حالا از یادم آمد بعد از این دوست توجه بفرمایید. ببینید انسان اگر به خدا سر و کار نداشته باشه چه کار میکنه؟ انسان هر تلاشی که میکند به منظور این است که سرنوشت خودش را، وضع خودش را خوب بکنه دیگه. انسان بالفطره طالب خوشی و سعادت خودشه. این همه تلاش هایی که مردم میکنن برای چیه؟ این همه فعالیت ها، تلاش ها همه برای این است که انسان میخواد خودش را خوشبخت و خوشبخت‌تر بکند. حالا پس انسان تلاش خود انسان برای خوشبخت شدن است. یه وقت برای انسان اگر آمدن وظیفه قرار دادن، این مسئله وظیفه قرار دادن، اون وقت انسان کاری رو میخواد انجام بدهد به چه منظور؟ چون وظیفه تکلیف است، من وظیفه خودم انجام میدهم. خب حالا که من بخوام وظیفه خودم رو بخوام انجام بدم، خب تکلیف سرنوشت چی میشه؟ تکلیف اون آینده سعادت بخش من چی میشود؟ من دیگه کار میکنم برای این که به خوشبختی برسم. خب خودم تقریبا چسبیدم به خوشبختی خودم و خودم خوشبختی خودم رو متعهد شدم. اما اگر انسان بخواد در همه مسائل دنبال این فکر کنه من ببینم وظیفه من چیست، خدا در اینجا از من چی میخواد. یک جدایی میفتد میان کاری که انسان میخواد بکند و میان سعادتی که میخواد به دست بیاورد. اینجا توکل این حرف رو یاد میزنه، میگه تو وظیفه رو انجام بده خدا، تو متعهد، تو قبول بکن وظیفه را، تو قبول بکن که خدا از تو چی میخواد. سرنوشت با خدا، سرنوشت تو به او بسپار. البته از وظیفه الهی وظیفه سرنوشت ساز هست. این است که در مفهوم توکل اینجور است که در واقع در کلمه توکل عهده‌دار شدن بنده هم هست، یعنی دو عهده‌داری، دو تعهد است. یک عهده‌دار شدن از طرف بنده که کلمه توکل رو گفته شده است از این جهت است. تو عهده‌دار وظیفه خودت باش، تو عهده‌دار طاعت خدا باش. در سرنوشت اعتمادت بر خدا باشد. این علالله کلمه معتمدن تضمین شده در اینجا. تو سرت به وظیفه خودت باشد، توجهت به وظیفه خودت باشد در هر کاری. ولی خب انسان که میتونه نگران سرنوشت خودش نباشه، در اون جهت تکیهت بر خدا باشد. توکل معتمدن علالله، عهده‌دار کار خود باش، عهده‌دار وظیفه خودت باش، در حالی که تکیهت به خدا باشد. در سرنوشت تکیهت به خودت نباشد، به خدا باشد. تو اگر وظیفه خودت را خوب انجام بدی، مطمئن باش سرنوشت به دست او خوب خواهد شد و از بین نخواهد رفت. از اینجا معلوم می شود که توکل به اون معنا که انسان یک کار یک طرفه، یعنی من هیچ تعهدی رو نپذیرم، فقط سرنوشت رو به خدا بسپارم بعدم برم بخوابم، حتی این به وظیفه چی میشه؟ خدا اون وقت متعهد سرنوشت انسان میشود که انسان متعهد وظایف خودش بشود. تو راه خدا رو پیش بگیر و در هر کاری ببین وظیفه چیست، به تکلیف خودت عمل بکن، اون وقت ببین خدا چگونه سرنوشت تو را خوب می‌سازد. پس اینجا این است که و من یتوکل علی الله فهو حسبه. پس در مفهوم توکل هم دو چیز خواهیده است، از طرف بنده و قبول کردن وظایف الهی که به او واگذار شده است، از طرف خدا قبول کردن سرنوشت خوب که بنده به او واگذار کرده است. خدا به تو تکلیف کرده است، تکلیف به تو واگذار کرده است، تو او رو بپذیر، تو سرنوشت تو به خدا بسپار، خدا او رو پذیرفته است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب این وسط همین آیات طلاق بود، یعنی وسط آیه ای که فرمود به این که زنها را که طلاق میدهید در مدتی که مدت در طلاق رسید، مدتی که مدت عده هست، اینها در خانه در همون خانه خودشون با همون وضع زندگی سابق خودشون باید در اونجا بمانند و شما هم در اونها انفاق بکنید و از اونها پذیرایی بکنید، یعنی حق رجوع دارید تا میرسد پایان کار، یعنی نزدیک عده تمام بشه، حق رجوع شما باقی. ولی شما اگر خواستید رجوع کنید به نیکی و خوبی رجوع کنید و اگر هم خواستید رها کنید به نیکی رها بکنید. عرض کردیم که مقصود این است به خوبی رجوع کنید، یعنی یه وقتی به قصد با سوء نیت رجوع نکنید که بگید الان در مدتش تمام میشه، وقت مدتش تمام شد باز میره شوهر میکنه، پس من رجوع میکنم برای اینکه این مانع شوهر کردن است. وقتی که رجوع کرده باز دوباره شده همون آسه همون کاسه. نه، رجوعی تعریف در خلال این آیات آمده است برای این است که در زندگی خانوادگی هم و بلکه بیشتر زندگی خانوادگی هم نیاز دارد به تقوا و نیاز دارد به تفکر. البته آیات تقوا و تفکر اختصاص به زندگی خانوادگی ندارد، ولی این که در خلال آمده است برای این است که در این مسائل هم تقوا و تفکر لازم است. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم یحضن. عرض میکنم که در آیات دیگر که در سوره بقره آمده است راجع به مدت عده که عده زن چقدر است، اینجا مشخص شده است که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، زنهای مطلقه سه قرء که در سه قرء بعضی گفتن سه طور یا سه عادت، سه عادت اینها تربص میکنن، یعنی باید سه عادت بعد از طلاق برای اینها پیدا بشود تا عدتشون تموم بشه. خب ممکنه زنی باشد که حیض منظم یا از سن حیض گذشته باشد، اونو میگن اصطلاحا میگن یائسه، اصطلاحا یائسه به اون میگن. ممکن است زنی باشد از سن حیض نگذشته است ولی حائض نمیشود، حائض نمیشه. این هم باز دیگر است، گاهی محل شک است، معلوم نیست که علت حائض نشدنش سن است یا علت حائض نشدنش مثلا یک بیماری. زنهایی که حائض نمیشوند ولی در سن حائض شدن قطعا هستند، اونها تکلیفشون این است به جای عادت سه ماه عده نگه دارند. زنهایی هم که حائض نمیشوند ولی مورد شک است، خب در قدیم به خصوص شناسنامه نبوده است و سن و سالها مشخص نبوده است، گاهی زنی احساس میکرد به این که عادت نمیشود ولی نمیدونست این که آیا به سن یائسه به سن یأس رسیده است یا به علت یک بیماری، که اینها رو معمولا میگن مضطرابه یعنی محل شک. درباره این هم قرآن میفرماید همین سه ماه عده نگه دارد. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، زنانی که دیگه مأیوسن از حیض شدن ولی شک کرد که آیا شک دارید شما که علت حیض نشدن سنت یا علت دیگری دارد، عده اینها سه ماه است. و همچنین زنانی که اصلا حائض نمیشوند به علت بیماری. زنان حامله تکلیفشون چیست؟ و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. کلمه اولات الاحمال اولی به معنی دارنده صاحب، اولو الامر یعنی دارندگان امر، والیان امر. اولات الاحمال که مؤنثم هست دارندگان حمل، ترجمه فارسی همین کلمه باردار است که ما میگیم حمل یعنی بار. در اصطلاح عربی و در اصطلاح فارسی هر دو شایعی نشد، در بعض زمانه دیگه منجور باشد که بچه این که در رحم مادر هست بار میگویند، و لازم هم در زبان فارسی زن حامله رو میگیم باردار و در عربی هم میگن حامل. حامله نمیگویند چون اصطلاح این اختصاص به چیزها دارد، به زنها دارد، بگه همون حامل متحائز است که بگه حائزه نمیگن، چون مرد حائز نداریم که بگیم زن حائزه داره این که معلوم بشه که این زن است یا مرد. حامل هم اینجا چه معنی این است که بچه در حامل دارد، این است که حامله گفتن است در عربی نمیگن حامله، میگن حامل. حالا اولات الاحمال همون معنی حامل دارد، صاحبان بار، دارندگان بار، یعنی زنان حامل. تکلیف عده اینها چیست؟ زن معمولا در مدت حمل عادت نمی شود، استثنایی بعضی از زنها که عادت بشوند. در اینجا تقایی این هم سما؟ نه، صاحبان حمل عده طلاقشون وضع حمل است. اگر ما فرض کنیم که یک روز هم به حملش مونده است، اگر زن طلاق داده بشود با صرف وضع حمل عدت منقضی میشود و حتی اگر یه لحظه باقی مونده باشد و اگر هم نه ماه هم به آخر حمل داشته باشد، از ابتدای حملش باشد، نه ماه مونده باشد تا وقتی بخواد وضع حمل بکند، باز نه ماه است. و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. ببینید در سوره بقره این ادعایی که در اینجا ذکر میکنیم، ادعایی که در اینجا ذکر میکنیم، ادعای طلاق است. ما یه ادعای وفات هم داریم که اگر مرد بمیرد زن باید ادعا نگه دارد. ادعای وفات 4 ماه و 10 روز است، 14 اشهر و 10 روز نقطه ای قرآن است. چون در باب عده وفات 4 ماه و 10 روز است، گاهی وقتا این اشتباه می شود. بعضی ها خیال می کنن عده طلاق هم در جایی که سعادت نیست 3 ماه و 10 روز، می گن عده این زن 3 ماه و 10 روز. نه، 3 ماه و 10 روز دیگه ما نداریم. ما 4 ماه و 10 روز داریم در عده وفات و 3 ماه داریم در عده بعضی از زنها و سعادت داریم در عده بعضی از زنهای دیگه. عده وفات اختصاص ندارد، همه زنها، حتی زنی که یائسه واقعی زنی از سنش هم از سن به سل عادت شدن و بچه آوردن هم گذاشته است، باز باید عادت نگه دارد. در صورتی که در طلاق اگر زن به سن یائسگی برسد اصلا این ادعا ندارد. حالا مسئله پیش میاد که اگر یک زنی شوهرش مرد، اگر شوهر زن مرد و زن حامله بود، ادعای زن چقدر است؟ آیا 4 ماه و 10 روز است یا وضع حمل است؟ به حسب فقه شیعه و حتی که مسلمات فقه شیعه هم هست، لیکن اول حضرت امیر علیه السلام این مطلب را توضیح دادن، فرمودن به این که زنی که حامل باشد، یا به اصطلاح خودمون حامله اگر باشد و شوهرش بمیرد، ادعاش ابعد الاجلین است، یعنی دیرترین مدت ها، یعنی از این 4 ماه و 10 روز و مدت هم هر کدام دیرتر باشد عدتش اون است. مثلا اگر زن تازه حامله شده است و شوهرش مرد، 6 ماه بعد 7 ماه بعد 9 ماه بعد ممکنه بخواد بذارد، مدت اون 9 ماه. اگر زن قریب است و زن بشه مثلا یه روز دیگه خواهد زایید، باید عده 4 ماه و 10 روز باید نگه دارد. باز اینجا هم تکرار می فرماید امر تقوا را، یعنی این تکرار اینها برای این است که حالا از این آیه بعد هم خواهی بسید که استنباط خواهی کرد اهمیت فوق العاده رعایت این حدود خانوادگی را قرآن بخواد ذکر بکنه. چون تقوا خود نگهداری و رعایت حدود الهی است. در ابتدای آیه چیزم خوندیم ما دیگه، فرمود بیدیم که و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اینها حدود الهی، هر که از این حدود تجاوز بکند به خود ستم کرده است. تقوا هم که خود نگهداری، یعنی تجاوز نکردن از حدود مقررات الهی. این که باز تکرار می شود بار دیگر تقوا و ضد حدود الهی، اشعار به این است که مسائل خانوادگی فوق العاده اهمیت دارد. و در این جلسه پیش عرض کردیم که در کمتر مسئله قرآن به اندازه مسائل خانوادگی به جزئیات مسئله پرداخته است، به جزئیات مسئله. و این نشون میدهد نهایت درجه مسائل مربوط به حدود خانوادگی را. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. هر کسی که تقوای الهی را پیشه کند، خدا برای او در کارش سهولت و آسانی قرار می‌دهد. تقریبا با جمله و من یتق الله یجعل له مخرجا یکی که نمی‌شه بگیم، نزدیک به یک دیگر است. باز انسان با بصیرت ناقص خودش خیال می‌کنه ای آقا این تقوام برای آدم اشکال ایجاد می‌کنه، کار آدم سخت می‌کنه، کار آدم مشکل میکنه. قرآن میگه عکس قضیه هست، کار را آسان میکنه. شما تقوای الهی را پیشه بکنید بعد ببینید چگونه کارهای سخت برای شما آسان می شود. همین جوری که برای متقی بن‌بست وجود ندارد، برای متقی کار سخت و مشکل وجود ندارد. ذلک امر الله انزله الیکم، و تأکید مطلب است ان، یعنی این مطالب که به شما، دستورهایی که به شما میدید فرمان خداست. معلومه به قرآن داره میگه فرمان خدا، این تأکید تذکر ثانوی مطلب است. امر خدا، فرمان خدا، شوخی فرمان خدا که به سوی شما فرود آمده است. باز دو مرتبه تکرار، و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکند، این دفعه عصد به ما سبق می کند. اگر تقوای الهی رو پیشه بکنید، اون بی تقوایی های گذشته شما، گناهان گذشته شما رو تقوا محض می کند. تقوا نه تنها نگهداری، شستشو هم هست. تقوا شستشوی گذشته هم هست. پس تقوا پیشه بکنید تا آلودگی های گذشته شما شستشو بشود و از بین برود. هر کسی که تقوای الهی رو پیشه بکند، خداوند جبران می کند از ناحیه او گناهان او را. این تقوای فعلی کفاره آلودگی های گذشته می شود. و یعظم له اجرا، اجر را یا اجری را برای او عظیم می کند. اجر عظیم خدای متعال به او می دهد. پاداش های گذشته که در مورد تقوا بود، که زندگی این دنیا مربوط می شد، البته زندگی این دنیا مقدمه زندگی آخرت بندگر مربوط است. و من یتق الله یجعل له مخرجا، و من یتق الله و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. اینجاها بیشتر جنبه اخروی دارد. کسی که تقوای الهی داشته باشد، گناهانش شستشو می شود، وارد به پروردگار می شود، در حالی که از گناهان گذشته پاک شده است. هر کسی که تقوای الهی داشته باشد، خداوند اجر او را که قدر مسلم اجر آخری شاد اجر دنیوی هر دو را شامل می شود، اجر او را عظیم می گرداند. هر کسی این تقوی ها را در لابلای مسائل مربوط به طلاق و روابط زوجیت این ها بیان می کند. دو مرتبه و دیگه بعد سراغ همون مطلب. از کنوهن من حیف و سکنتم من وجد کن ولا تغار روهن لتغیقو علیهن و این کن اولا تحملن فانفقو علیهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. گفتیم که در آیه پیش که تنود ولا تخرجوهن من بیوتهن، گفتیم خود این کلمه اشعار دارد که زن در مدت عده که مرد متعهد و عهده‌دار سکنای او و نفقه او و همه چیز اوست، قرآن وقتی میتواند اینه از خانه خودشون بیرون نکنید، مقصود اینه که این خانه مال اوست. همین جوری که قبل از طلاق در این خانه بوده، به همون وضع و به همون حال باقی بماند. و در این جهت دو نکته مورد نظرم که مقصود این است که نگه که ما حداقل انجام وظیفه را انجام میدید. خب ما این مدت این مثلا سه چهار ماهی که این زن مثلا مدت حدود سه ماهی که این زن باید اینجا باشد، خب ما وظیفه داریم اینجا بسیدیم. حالا میگیم یک گوشه یعنی منزل یا اتاقی بهش میدیم، میگیم همینجا باش. بعد هم یک غذای بخور نمی رو بهش میدیم، لباس هم به قدر احتیاج بهش میدیم، همینجا اسمی که آدم دیگانه. قرآن میگه در مدت حد نباید باشد، در همون حد، در همون حد که قبلا زندگی میکرده است، در همون حد باید زندگی بکنه. این از یه جهت احترامی که زن که تحقیر نشود. یه جنبه دیگر قضیه این است که اساسا این عده و سکنای در زمان عده در همون جای اولی برای این است که وسیله ای باشد برای آشتی. چون گفتیم طلاق ابغض الحلال است، قرآن میخواد حتی الامکان مفارقت حاصل نشود. نگه که از امکاناتی که اسلام به وجود میآورد برای بازگشت همین وضع سکونت زن است در مدت عده در خانه. و عجیب این است که حدیث دارد در تفسیر المزن مفهوم حدیث نقل کرده. خب با این که زن در مدتی که مطلقه است، که زن نیست مطلقات رها شده است، اون که بعضی احکام زوجیت داری، ولی مخصوصا در روایات دارد که زن میتواند در این مدت خودش رو بیاراید، ولی برای این که باز بار دیگر در دل این مرد نفوذ پیدا کند و قضیت باز گردد به حالت اول. یعنی این یگانه جایی است که به زن در حالی که رسما زن نیست اجازه خودنمایی و اجازه خود آرایی نسبت به مرد تقریبا نیمه بیگانه داده شده است. حالا با این مطلب به اشاره از کلمه لا تخرجوهن من بیوت ائنه فهمیده می شود، ولی قرآن به واسطه کمال اهمیتی که می دهد تصریح می کند اسکنوهن من حیث سکنتم، اونها را همون جا بدید که در زمان زوجیت جا داده بودید، نه که تحقیرشون کنید یه جای پایین تر و پس کردهشون بدید. در حدود وجودتون، یعنی در حدود وجودان، وجودان منی دریافتتون، یعنی قدرت و تمکنتون، به اونها جا بدید همون جا که جا داده بودید در حد قدرت خودتون. این کلمه در حد قدرتتون اینجا اضافه شده است که ممکنه یه مردی باشه که در همین زمانی هم که این شوهر واقعی بود، این به متناسب با قدرت و تمکنش از این زن تجربه ای رو میکرد. باز کلمه منوزدکان آمده است که آخر نه مقیاس هستی که نه دو مقیاس باید در کار برده بشن است، یعنی هر یکی از این مقیاس ها که بالاتر اونجا که سکنا میدادید و در حدود قدرت خودتون، نه کمتر از شأن قدرت خودتون. نه این کار شما توی آدم قدرتمندی هستید بگید آقا من حالا در این مسئله خودم رو مثل فلان مثلا آدم سلیم در رو در میگیرم. ولا تواروهن لتضیقو علیهن، با اونها مزاره نکنید. این مزاره یعنی اونها رو تحت فشار زیان قرار ندهید که کار برشون تنگ بشود که بعد خودشون از اینجا برن بیرون. آخه گاهی وقتا مؤمنین دست به حیله شرعی تو خیلی خوبه، خلاص یه خیلی خیلی دست به حیله شرعی. مثلی همیشه ما طلبه ها ذکر میکردی میگفتن که یه طلبه یه گربه خیلی مزاحمش بود، همیشه یه گربه یه گوشتش شده بود جلسی میخورد از یه حرفا. و این نمیشه گفت آقای یه روز به این گربه گفت ای حیوان آخرش تو را به وجه شرعی حلالت خواهم کرد. بله به وجه شرعی این شد به گربه را با خودش زده توی یک جوالی کرد و رفت توی صحرا با خودش نونم نبرد و برد که بعد اینکه دو سه روز یک دو روز نون خود گرسنه شد دو روز برگرده اینجا. واقعا دیگه اون وقت این اصل میته در مخمسه براش میشه من گربه را کش و من شرعی حلالش کرد. حالا گاهی وقتا مؤمن که مؤمنی که دست میره این شرعیشون خیلی خیلی خوب هست بگه خیلی خدا به ما تکلیف کرده که خانه بگیر سکنا بگیر این غذا این آب این هم خانه خیلی خوبی هم همه چیز، اما یه موجباتی فراهم میکنه که خودش در بره از اینجا. یه موجباتی مثلا هر سنی شما که مثلا مادرش بری خیلی بد بوده و میدونه که اگر این اتاق تعلیم رو بده به مادرش، مادر اینطوری اذیت میکنه که بعد از یه هفته خودش در بره از اینجا بره. یا یه کار دیگری میکنه، یه موجبات فراهم میکنه که خودش نمونه. ببینید در این مسائل دلیل اهمیت دادن قرآن است که جزئیات را مطرح کرده است. این میگن قرآن در مسائل مربوط به حقوق واقعی زن نهایت دقت رو به کار برده است. اینها ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن، به اونها زیان وارد نکنید یا موجبات زیان و ناراحتی اونها را فراهم نکنید تا به این وسیله در اونها تضییق کنید، کار را برایشون سخت بگیرید که خودشون در برن. خلاصه زیره شریع به کار نبرید. لئن كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، اگر اینها باردار باشند انفاق در اینها را تا پایان بارداری ادامه بدهید. ممکن است اینجا گفته بشود که شاید این جمله تأکید است یا جمله اضافه است، برای اینکه ما قبلا گفتیم که زن مطلقه در مدت عده لا تخرجوهن من بیوتهن، وقتی گفتیم لا تخرجوهن من بیوتهن لأنفقوا علیهن شامل اینجا هم میشود، ولی نه، این یک معنایی است که به اصطلاح عموم خصوص منوج هست که موردی رو میگیرد که عمومی گرفت. مسئله در فقه مطرح است و اون مسئله این است که آیا همه زنهای مطلقه باید در خانه بمانند و انفاق در اونها حق نفقه دارند تا پایان عده، یا فقط زنهایی که طلاقشون طلاق رجعی؟ میدید عرض کردیم که فلسفه این که زن در این مدت در خانه باشد و مرد هم برای انفاق بکند این است که امکانی برای آشتی کردن در کار باشد. اما اگر که این امکان آشتی کردن در کار نبود این فلسفه وجود ندارد، مثل این که طلاق سوم، چون اگر مرد زن را سه طلاق بدهد که در عده در طلاق سوم حق رجوع ندارد، حتی بعد از انقضای عده حق ازدواج کردن با او را ندارد مگر اینکه مجازات بشود با محلل، یعنی یه مرد دیگر با این ازدواج کند، اونم به عقد دائم ازدواج بکند، توجه کردید، و بعد از ازدواج هم حتما به او آمیزش بکند، به لفظی غیر خوندن و طلاق دادن کافی به او آمیزش بکند، بعد اگر به میل خودش طلاق داد اون وقت شوهر اول حق داره او رو بگیره، پس در طلاق سوم حق رجوع نداره. بنابراین این مسئله این که وقت زن در خانه او خانه بماند و انفاق بشود اون فلسفه از بین میرود. این است که میگم که در طلاق سوم دیگر این حقوق ثابت میشود. حالا اگر این طلاق سوم طلاق سومی بود که زن در اون وقت حامله بود، اون چی؟ اینجا برای زن حامله یک فلسفه دیگر وجود دارد که در مدت عدهش که همون مدت حامله هست باید مرد متکفل مخارجش باشه، این نفس همون حامل بودن هست، یعنی فلسفه غیر از فلسفه رجوع در عده. حتی اگر زنی که الان در حال حمل هست، زنی که باردار هست، اگر فرزند در وضعی باشد که غیر قابل رجوع هم باشد باز باید برای انفاق بشود. خب مسئله اینه که بچه از همین مرد در رحم دارد، الان بدن این زن، خون این زن و تمام حسن این زن دارد، بچه ای که بچه این مرد است و نفقه اون بچه بر عهده این پدر است نه بر عهده این مادر، الان داره از وجود این زن داره تغذیه می کند. پس باید این زن را تا وقتی که این حال به این وضع هست حتما باید انفاقش و این زندگیش رو باید مرد متکفل بکند، خب بچه یه این در راه میشه، میخواد قابل رجوع باشه، میخواد قابل رجوع نباشه. اینه که این را جداگانه درسته فرمودن. و این کن اولات حمل فانفقو علیهن حتی یضعن حملهن.
و تو خوی ملت دیگه رو دار.
خب بعد مسئله مرضع در کار میاد. حالا اگر زن را وقتی که طلاق دادن و زهن قبلا کرده، حالا داره بچه شیر میدهد، حالا تکلیف چیست؟ حالا اون حالت اجبار جبری که تا زن حامله بود بچه الزاما از همین زن باید تغذیه بکنه، راه دیگری درش وجود ندارد، پس الزاما هم خود اون زن باید در نفقه یه مرد باشد. ولی زن مرضعه چطور؟ یعنی زنی که بچه شیر دهد، اینجا الزامی نیست که بچه تغذیش از شیر مادر باشد و علاوه در تغذی که نگهداری در زمان حمل خب نگهدارش هم بود، نگهداریش هم این مادر باشد، یا بدن بیا زن دیگری که پایه بدن بیا وضع دیگری. نه، اینجا الزام نیست، بله اولویت هست، اولویت هست، الزام نیست، اولویت. اون وقت اولویت این معناست که اون کسی که باید متعهده، یعنی باید متعهد مخارج نگهداری و عهده‌داری این بچه بشود، مرد است، پدر است. ولی زن اولویت دارد برای نگهداری. یعنی اگر گفت من نگه می‌دارم، باید بگیم به این و این حقی که مزدی که باید بگیرد، اجری که باید بگیرد، چون بچه‌ای رو داره شیر میده، بچه‌ای رو داره نگه می‌دارد، در حد معمولی و متعارف. یعنی اگر یک زن بیگانه بنابشه بخواد پایه باشد و بخواد شیر بدهد و بخواد نگه دارد، چقدر حق دارد مزد بگیرد؟ اینجا هم مادر حق دارد مزد بگیرد، و تا مادر هست به دیگری نمیرسد، حق حجانت با مادر است. مگر این که مادر بگه من نمیخوام بچه مال خوده، یا مادر دست بالایی را بگیرد از حد متعارف بیشتر، یعنی مثلا اجرت المثل این مقدار او بالاتر از اون رو میگیرد، باید مادر میخواد ضرری به این پدر برساند، چیز اضافه میخواد. اگر مادر اضافه بخواد از حق خودش، نمیدن از مادر میگیرم، میدن به کسی دیگر. فیم ارالا امالکم، اگر اینها برای بسود شما شیر بدن، این کلمه ارالا امالکم عجیب است، میگن که این ارالا امالکم اولاده هنه، اگر بچه هاتون شیر بدن، خب معلوم وقتی اینه بچه ها شیر بدن، ولی اگر شیر بدن به سود شما، یعنی وظیفه این که تو باید موجبات غذای این بچه را فراهم کنی و موجبات نگه دارش را، فا آتو هنه اجوره هنه، مرز زنها را باید بهشون بگی، اجرتشون را باید بهشون بگی. لا أتمرون